حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 12 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام می فرماید: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز من من ضیع من ظفر بهی منه. عاجزترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست و برادر عاجز باشه و عاجزتر از او کسی است که دوستانی رو که به دست آورده از دست بده. انسان در زندگی اجتماعی نیاز به دوست داره. آنچه دیگران رو دوست ما می سازه اخلاق نیکو و صداقت. کسی که نتونه برای خود دوستی پیدا کنه ناتوانه. بدتر و عاجزتر از او کسی است که نتونه دوستان خودش رو نگه داره و با رفتار بد و اخلاق بدش اونها رو از دست بده.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های ناب راز و نیاز گوش دل و جان می سپاریم به آیات 30-32 از سوره مبارکه نحل. قاری مهدی عبرتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان. مؤذن عبدالحسن محمدپور.
اللهم كن لوليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
یا دلیل المتخیر،
یا مقیم و یا عظیم، یا
غیاث المستضعفین،
یا سمیع
المستجیب،
یا
امام الخائفین،
یا امام المؤمنین، یا راحم المساکین،
یا راحم المساکین،
یا غافر المنقصین،
یا منجی الغاسین،
یا مجیب دعوت المضطرین، یا راحم المساکین،
یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا کریم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما، اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
قرار بیقراریم، پناهم تویی، در تمام لحظه هایی که به ترسام فکر کردم، به خواسته هایی که رسیدن بهش سخت، به راه های ناشناختهی که پیش رومه و ناگزیرم از رفتن و رسیدن، خدایا کمکم کن. قرار دوستان، میگن کسایی که امانتدارهای خوبی هستن ارزش و اعتبار دیگه پیش مردم داره. یکی دیگه از قرارهای خدا رو با هم دیگه مرور کنیم. خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بده. حالا نوبت آشنایی با یکی از مساجد و شناخت معماری و ساختار مساجد کشورمونه. قرار آرامش و آشنایی با مساجد ایران عزیز.
مسجد جامع لاجان پیرانشهر. این مسجد یکی از گمنامترین و در عین حال کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است که در روستای لاجان از توابع پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی جای گرفته. بنای اولیه این مسجد به قرون سوم و چهارم هجری قمری باز می گردد و آن را در زمره نخستین نمونه های معماری اسلامی در شمال غرب کشور قرار داده است. بنایی که گذر تاریخ را از دوران سامانیان و ادامه آن در عصر سلجوقیان تجربه کرده و در ادوار ایلخانی و صفوی بازسازی و مرمت شده است. اما آنچه مسجد لاجان را متمایز می سازد، نمایش روشن همزیستی مصالح و فنون بومی کوهستانی با الگوهای بنیادین معماری اسلامی است. دیوارهایی ضخیم از سنگ و خشت خام، ستونهای مکعبی و محکم و سقف‌های کوتاه اما استوار با تیرهای چوبی همه و همه برای مقابله با سرمایه طاقت فرسای زمستانهای غرب طراحی شدند. نمای بیرونی مسجد با آجر چینی ساده اما با صلابت همراه است و ورودی آن صمیمیت و سادگی روستایی را تداعی می کند. در شبستان اصلی بنای مسجد محرابی ساده دیده می شود که خبری از تزئینات پرزرق و برق در آن نیست، اما هر گوشه‌اش روایتگر قرن‌ها نیایش و استواری پیروان این روستاست. سنگاب قدیمی و جایگاه روشنایی‌های سنتی سرشار از حس معنویت و قدمت فضای شبستان را همچنان زنده نگه داشته. مسجد جامع لاجان در طول تاریخ فراتر از یک جایگاه عبادت معمولی ظاهر شده. حضور در این مسجد همچون سفری در امتداد تاریخ است. تجربه از لمس اصالت، استقامت و هویت مردمان منطقه که سادگی، صمیمیت و ایمانشان در هر ذره ذره بنای این مسجد دیده می شود.
یه قرار دیگه. قرار امروزمون با خدای خودمون این بود که امانتدار خوبی باشیم. خدا سفارش کرده دیگه. ما خیلی امانت ها پیشمون هست. همین لحظه های عمرمون، همین بدنمون امانت. خیلی وقتا ممکنه که یه چیزی رو به شما بدن و بگن که به امانت پیش شما باشه. اما چقدر خوبه که ما امین باشیم، امانتدار باشیم. اگر کسی امانتی به ما داد، یادمون باشه که باید خوب ازش مراقبت کنیم. خدایا خودت کمک کن که امانتدار خوبی باشیم. بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
عده‌ای برای شناسایی به اطراف چابهار رفته بودند. حسین آقا اکثر مأموریت‌های شناسایی رو به دلیل اشراف بر منطقه و توانایی‌هایی که داشت خودش انجام می‌داد. گروه اولی که برای شناسایی رفته بودند، تو شن و ماسه گیر می‌افتن و سپس به پادگان خبر می‌دن و در نهایت شهید مولایی تصمیم می‌گیره که خودش برای شناسایی بره. حسین آقا بی‌درنگ و بدون تجهیزات حرکت می‌کنه. اما در نیمه راه به علت وخامت شرایط اتومبیلش در شن و ماسه گرفتار میشه. به همین دلیل برای شناسایی منطقه از گروه جدا میشه، ولی دائما با پایگاه در تماس بود و تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر در حال مخابره اطلاعات به پادگان بود. گروه دیگری که برای نجات به منطقه اعزام شدند، گرفتاران در شن و ماسه رو نجات و اونها رو به بیمارستان انتقال دادند. در این بین عده‌ای گفتند که به دنبال حسین آقا بریم، اما عده‌ای دیگر نیز عقیده دیگر داشتند و میگفتند که ایشون فردی متبحره و به منطقه اشراف کامل داره، لذا نیاز نیست دنبالشون بریم. ایشون نقشه سیارن و نیروی کار بلدتر از ایشون تو منطقه وجود نداره.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
ما با آقای مولایی همسایه بودیم. تو حیات اینا یه درخت بید مجنون بود. من خیلی درخت بید مجنون دوست دارم. از همون بچگی گاهی اوقات به بهانه‌های مختلف می‌رفتم خونه‌شون و زیر این درخت بید مجنون بازی می‌کردم. از همون زمانی که من متولد شدم مادر ایشون بالا سر من بود. خیلی رابطه خوبی داشتن خانواده‌ها. سال 79 مادرشون آمدن دیگه صحبت کردن که برای حسین آقا مریم خانم میخوایم خواستگاری کنیم. مادرم گفته بود فکر نکنم مریم قبول کنه. گفته بودم برای چی؟ گفته بود که ایشون اولا نظامی، اصلا ازدواج نمی کنه. تا الان هر کسی آمده خارج از تهران خواسته بره اصلا قبول نکردن و شرایط ایشون مناسب نیستش برای مریم خانم. دیگه مادرشونم اصرار کرده بود خب حالا بیاین ببینیم چی میشه. و آمدند و
کارشون دقیقاً چی بود؟
آموزش تکاور، آموزش کلاً دوره مقدماتی، دوره عالی نیروی دریایی. منطقه سوم دریایی کنارک هستش. برای تشکیل تیپ حمزه سید و شهدا قرار شد که یعنی تیپ تکاوران اول گردان بود. ایشون منتقل شدن منطقه چابهار. حسین آقا میگفتش که نه، من شما رو به خودم نمیبرم، تهران یه خونه میگیرم کنار مادر، اینجا بمونید، من میام سر میزنم. خب نرگس سادات هم موقع 3 سالش بود. حقیقتا من قبول نکردم، گفتم که خب از اول من قبول کردم که همسر یه نظامی بشم. شما فرمودید که امکان داره که جا به جا بشید، شهرهای مختلف ماموریت برید و من میخوام که در کنار شما باشم، چون برای خود منم سخته دوری از شما، هم برای من هم برای نرگس سادات. ایشون اول رفتن و حالا اونجا کار مقدماتی اولیه رو انجام دادن، خونه که قرار بود بگیرن و خونه رو گرفتن، یه مقدار آماده سازی انجام دادن. شهریور ماه بود و ماه رمضان. خانم رسیدیم، درب هواپیما باز شد، اومدیم از پله‌ها بیایم پایین. من یه نگاهی کردم به اطراف، از پله‌ها داشتم می‌دیدم پایین، یعنی یه باد گرمی به صورت من خورد، یعنی فوق‌العاده گرما که حالت سوزش داشتم. از همونجا دیگه یه خورده حالم گرفته شد، اما خب به خودم میقبولوندم که من همسر یه نظامی هستم، باید در کنار ایشون باشم، چون از اول خودم پذیرفتم.
و تو کنارک بحث آموزش رو داشتم فقط؟
کلن شما در نظر بگیرید که یه گردان رو بهشون تحویل بدن، اول سربازا داخل چادر دارن زندگی میکنن. ایشون شروع کردن از خوابگاه سربازا تا سرویس‌های بهداشتی و حمام و بعد مرحله مرحله غذاخوری، آشپزخانه، مسجد، فضای تفریحی. یعنی این یک پروژه خیلی طولانی و زمانبریه و ایشون حتی جمعه ها هم میرفتن و خودشون بالا سر کار بودن. در این حال که این کارو بعد انجام میدادن، کارهای نظامی و آموزشی هم بعد کنارش انجام میدادن. یعنی واقعا کار سنگینی بود برای ایشون. دخترم اون موقع 6 ساله بود حدودا. قرار بود که ظهر پنجشنبه بود تشریف بیارن منزل، نهار رو میل کنن و با هم بریم چابهار. نوبت دکتر برای دخترم گرفته بودم. ساعت 11 بود، من زنگ زدم خدمتشون، گفتن که جایی هستن نمیتونن صحبت کنم، بعدن تماس میگیرم، و بلافاصله قطع کردن. من دیگه منتظر تماس ایشون شدم، دیدم که دیگه بهانه ها که نیومدن. بعد از ظهر شد، مجدد تماس گرفتم، گوشی اول در دسترس نبود، دوباره تماس گرفتم، خاموش بود. اذان مغرب شد، دختر دوچرخه سوار شد، رفتیم مسجد نماز بخونیم. از خونه که بیرون اومدم، سر کوچه یه ده دوستانشون رو دیدم که جمع شدن با هم صحبت میکنن. من که بیرون اومدم دیدم فاصله دور بود، دیدم برگشتن و نگاه کردن یه حالت خاص، و دوباره مجدد روشون رو برگردوندن. من یه احساس خاصی بهم دست داد. ساعت حدودا 9 و 10 شده بود، واقعا نگران بودم و به هیچ جا هم دسترسی نداشتم. شماره همراه فرمانده پایگاه و اون زمان امیر جره بودن، توی یکی از دفاتر داشتن، محسن آقا پیدا کردم و زنگ زدم بهشون، و ایشون من گفتن که بیمارستان هستن، نگران نباشید، بچه ها دورش هستن، حالش خوبه، صبح میفرستیم دنبال شما، شما بیایید. توی راه من از دوستاش سوال میکردم، میگفتم خوبه، بعد نیست، اینجوری شده، اونجوری شده، تا اینکه رسیدیم بیمارستان. من بلافاصله اومدم در رو باز کنم، پیاده بشم از ماشین، دوستان و سنقا نذاشتن، گفتن اجازه بدید میدیم با هم دیگه. گفتم چرا نرم؟ دوستانشون بغض گلشون رو گرفت و شروع کردن گریه کردن و گفتن دیشب ما حسین رو از دست دادیم. گویا خبر داده بودن که یه عده برای شناسایی یه منطقه دلتا 21 در نزدیک چابهار اونجا رفتن، و متاسفانه ماشینشون داخل رملا گیر کرده، سوار ماشین میشن با چند تا سرباز و میرن اون سمت، خودشون هم ماشینشون متاسفانه توی رملا گیر میکنه و خودشون جدا میشن از اون چند نفری که همراهشون بودن، و با همراهشون در تماس بودن با پایگاه که نیروهای کمکی و تجهیزات لازم رو بفرستن، و از طرفی هم با کسایی که به حال توی رمل و اینا گیر کرده بودن قبل از ایشون نیاز به کمک داشتن. زمانی که نیروهای کمکی میرسن با راهنمایی ایشون هم میتونن اون سری قبلی رو نجات بدن، هم که به حال گروهی با حسین آقا رفته بودن. یه ماشین دیگه میاد دنبال حسین آقا میگردن، همچنان که نگاه میکنن چون جا هم بیابونه، فقط درخچه های کوتاه کنار و سدر هستش، میبینن کنار یه پل یه نفر خوابیده. وقتی پیاده میشن از ماشین فکر میکنن ایشون گرما زده شده، هر کاری میکنن به هوش نمیاد. ایشونو دوباره میبرن بیمارستان چابهار، پزشک که میاد معاینه میکنه، لباساشونو در میارن، میبینن نه، آثار ضرب و جرح روی بدنشون هست. بعدن گزارش پزشک قانونی که من خوندم و افسر پرونده، افسر آگاهی که من صحبت کردم و ما رو بردن به همون محل، گفتن که جای پاهایی که بوده نشون میده که چند نفر بودن و زیر این پل پنهان شده بودن، و وقتی ایشونو با این لباس نظامی میبینن فکر میکنن که شناسایی شدن، و ایشونو میخوان غافلگیر کنن، از پشت به ایشون حمله میکنن چند نفری. ایشون هم فوق‌العاده قوی بودن چون هم تکابر زمینی هم تکابر دریایی دوره‌های مختلف رو دیده بودن، و وقتی می‌بینن که حریف ایشون نمی‌شن، یه سیمایی هستش، سیم قباسیه، با اون سیما از پشت می‌ندازن و ایشونو شهادت می‌رسن.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین